سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
درباره زاویه دید، درباره نگاه انسان که به چه وصفی همه اشیاء عالم، اشیاء که مهمتر از اون پدیده های عالم رو نگاه میکنه، خیلی حرف ها باید زد. صفات انسان، روحیات انسان، همه روی نگاه انسان تأثیر میگذارن. انسان وقتی بخیل باشه صحنه ها رو یه جور میبینه، حسود باشه صحنه ها رو یه جور میبینه، حسادت نداشته باشه صحنه ها رو یه جور دیگه ای میبینه، بخل نداشته باشه، سخاوت داشته باشه، صحنه ها رو یه جور دیگه ای میبینه. تمام صفات اخلاقی ما نتیجه شون رو هنگام تنظیم نگاه ما به پدیده های عالم نشون میدن. و ما همین دنیا قبل از اینکه به اونجا برسیم، اگر بتونیم از بیرون به نگاه خودمون نگاه بکنیم، میتونیم به محاسبه نفس بپردازیم. از بیرون نگاه کردن به نگاه چیز خوبیه، اساساً از بیرون نگاه کردن به هر پدیده‌ای. غرق پدیده ها که بشی نمیتونی دقیق ارزیابی خوبی ازش داشته باشی، نمیشه خصوصاً آدم خودش رو دقیق تر ارزیابی بکنه، ولی از بیرون که به خودش بتونه نگاه بکنه، ارزیابی دقیقی از خودش پیدا خواهد کرد. از بیرون به خود نگاه کردن یعنی موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید بمیرید، گفت بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید. چون آدم موقع جان دادن یه دفعه از خودش جدا میشه، از بیرون شروع میکنه کل زندگی خودش رو دیدن، کل شخصیت خودش رو ملاحظه کردن. خیلی خوبه که آدم از این دوران کودکی فاصله بگیره. دوران کودکی همون دورانیه که آدم غرق تو جزئیاته، هیچ وقت نمیتونه از بیرون نگاه بکنه. میره مهمونی با بچه ها بازی میکنه، اینقدر غرق جزئیاته، هیچ وقت نمیتونه درک بکنه، از بیرون نگاه بکنه، من کجا اومدم، صابخونه چه انتظاراتی داره، بعدن از من چه برداشتی پیدا میکنه، من به چی دست بزنم به چی دست نزنم. واقف به مهمانی نیست. کودک، طفل میگه اینجا بچه ها بودن، اینجا بچه ها نیستن، محیط عوض شده، این رو زیاد درک نمیکنه. در مسیر رشد شناختی برای کودکان اندیشمندان روانشناسی حرفای جالبی تو این زمینه دارن. بچه بعد از یه مدتی کم کم میتونه کلنگر بشه، خیلی هم طول میکشه تا بتونه از بیرون به خودش نگاه بکنه. یکی از ویژگی های نگاه خوب اینه که انسان قدرت پیدا بکنه از بیرون نگاه بکنه. اگر کسی از بیرون نگاه بکنه، عوامل و آثار هر پدیده‌ای رو تشخیص میده. اگر کسی از بیرون نگاه بکنه، ریشه ها و پیامدهای هر پدیده‌ای رو نگاه میکنه. اینا تمرین میخواد. البته باز عرض میکنم قرآن خیلی کتاب عالی است برای اینکه به آدم عادت بده از بیرون نگاه کردن رو. ما اگر بتونیم از بیرون نگاه بکنیم، میتونیم به سهولت بفهمیم که تمدن غرب رو به فروپاشیه. اگر از بیرون نگاه بکنیم میتونیم بفهمیم با محاسبه ذهنی خودمون که امام حسین جهان رو خواهد گرفت. ما به فرایند قدرت یافتن ابا عبدالله حسین در میان دلها وقتی نگاه بکنیم، از بیرون نگاه بکنیم، حس میکنیم به ظهور چقدر نزدیک شدیم. بعضیا میرن تو اربعین غرق میشن، از بیرون به کلیت اربعین نگاه نمیکنن، عظمتش رو درک نمیکنن. بعضی ها از بیرون خوبی های رایج در همین جامعه خودمون رو نگاه نمیکنن. از بیرون بدی ها و خوبی ها رو نگاه بکنی، همیشه بعد از انقلاب سه به هیچ بازی رو به نفع حق پیروز میبینی، مثبت نگر میشی. بعد از دوران دفاع مقدس بعضی ها بودن به شدت مأیوس بودن، من بهشون الان شاید بله دیگه حداقل 20 سال که گذشته، بلکه بیشتر، باید چقدر بگیم از دفاع مقدس گذشته؟ الان 28 سال، 2-3 سال از دفاع مقدس گذشته بود، 4-5 سال از دفاع مقدس گذشته بود. بعضی ها که خبر داشتن از احوال جامعه با آمارهای مختلف، با نگاه‌های مختلف، به شدت مأیوس بودن. یکیشون رو چند وقت پیش دیدم، ما بحث میکردیم اون زمان، میگفتم نه اینجوری نمیمونه جامعه، بهتر از دوران دفاع مقدس میشه. چند وقت پیش دیدم، گفتم شهدای مدافع حرم رو دیدی؟ یادت میگفتی بساط این حرفا دیگه جمع خواهد شد، اثری از این حرفا باقی نمیمونه. این شهدا بعضیشون اون زمان به دنیا نیومده بودن، من با پدر یکیشون آشنام، اصلا اون زمان ازدواج نکرده بود، از بچه های محل ما بود، الان پدر شده برای خودش، پسرش رفته به شهادت رسیده. این سیر رو ما داریم میبینیم دیگه. یه بار حضرت آقا میفرمودن بعضی از این پدران شهدای مدافع حرم جوان پسرش رو داده. خب با پسرش هم ما آشنا بودیم، میدیدیم این داره قد میکشه، بعد رفت جزو چه شهدای نازنینی شد. از بیرون نگاه بکنیم، نگاه درستی پیدا میکنیم و نگاه مثبتی البته پیدا خواهیم کرد، مخصوصا تو این زمانه. تو این زمانه اصلا به صورت تصاعدی کارها داره جلو میره، به صورت عجیب و غریبی. یه وقت تو محاسباتتون رفقا اشتباه نکنید. من عرض خودم رو با این حرف جمع میکنم، اگر حس کنی زمان به سرعت به سوی حسین میرود، مواظبت میکنی عقب نمونی از کاروان، حریص میشی خودت رو برسونی. اما اگر احساس بکنی که نه زمانه داره از امام حسین فاصله میگیره، ممکنه خودت هم سست بشی، تلاش و تکاپوی فراوانی نکنی. وقتی موج عقب نشینی در جنگ احد شروع شد، یه دفعه همه عقب نشستن و رسول خدا رو با علی ابن ابی طالب و یک نفر دیگه تنها گذاشتن. نزدیک بود رسول خدا به شهادت برسه. اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی نصر و پیروزی خدا میاد، فوج فوج مردم میان داخل دین میشن. بعضی وقتا اینقدر بچه مذهبی ها مشغول انتقاد کردن از مسئولین میشن، من نمیخوام میگم اون انتقاد رو نکنید، من خودم یه آدم منتقدم القاعده، از من یه همچین دریافتی بعضی ها حتی به صورت مبالغه آمیز دارند، یه کمیشو که شما حداقل باید داشته باشید. دل خوشی از مسئولین بنده زیاد ندارم، ولی بعضی وقتا بعضی ها اینقدر مشغول این انتقادها میشن، روند بسیار قدرتمند و با شتاب رو به پیروزی رو نمیبینن. الان ادبیات بچه حزب اللهی ها و بچه مذهبی ها برای حکایت نصر و فتح ادبیات رقیق و ضعیفیه. ما دائم باید بر طبل پیروزی ها بکوبیم، با سخنان مختلف، با صحنه های مختلفی که سند بر این فتح و پیروزی هستن. نمیتونیم، میدونید، نمیشه. مسابقه است کی زودتر بتونه از این پایان یافتن فرصت‌های غریبانه کار کردن استفاده کنه. رفقا داره غربت برطرف میشه ها، کار غریبانه الان میتونی انجام بدی، داره پیروزی ها پشت سر هم میرسه. معلوم نیست، شاید کار حضرت طبق روایت یک شبه اصلاح بشه. خیلی خوشم میاد از روحیه این شهدا. یه دفعه به کل بدی ها بی‌اعتنا میشن. او رفته تو عالم خودش، یه ساز دیگه داره میزنه. خیلی قشنگن، خیلی قشنگن. میخوان از مسابقه جا نمونن. شهدای کربلا همینطور بودن، میخواستن از مسابقه جا نمونن. شهید شاطری بازسازی کننده جنوب لبنان بود، از قدرت خود مردم هم استفاده کرد، از ایران کم هزینه برد. خیلی کشورهای دیگه خواستن بیشتر هزینه کنن، با مدیریت نورانی و الهیش کار کرد. بعد کارش تمام شده بود، میخواست بیاد تهران. دچار افسردگی شده بود، میگفت من میدان تلاش ندارم تو تهران، چی کار میخوام به من بدن؟ اونجا به اندازه چند تا وزارتخونه در جای نفر کار میکرد. دیگه یکی دو بار رفت و اومد، آدم میدید این مرد بزرگ و قدرتمند داره پیر میشه. دیگه اکثرا ساکت بود، خیلی عجیب بود، خیلی مرد پرکار و بانشاطی بود. یه بار توی جلسه ناامید نبودا، از اینکه میدون کار پیدا نمیکنه ناراحت بود. همونجا توی جلسه ما با ایشون نشسته بودیم، معنای حزب اللهی که نقنقو نیست و ناامید نیست و من تو چهره ایشون دیدم. یه چند نفر از این جوانای لبنان، یکیشون شروع کرد مشکلاتو گفتن، همجوری هی مشکلات میگفت، یه جوری که کم کم سیاه نمایی شد. آقا دیدم یه آقای شاطری به هم ریخ، ناراحت. حالا خودش یه آدمی بود که اهل گره‌گشایی بود و اگه خودش میخواست از این حرفو بزنه خیلی بیشتر داشت بزنه. خودش نیست کار کن بود، میدید کار نکردن ها رو، ولی در این حال خوشش نمیاد کسی منفی حرف بزنه، ناامیدانه حرف بزنه، سیاه نمایانه حرف بزنه، حرکت مثبت رو نبینه. یه دفعه شاطری رفت از بیرون نگاه کرد، گفت چی میگید شما؟ از بیرون نگاه کرد، غرق جزئیات مشکلات نشد، کلی نکات مثبت کنار هم دیگه ردیف کرد و بسیار با قدرت بالاخره حرف میزد درباره این که چه باید کرد. احساس فتح و نصرت و احساس شتاب برای اینکه در مسابقه خدمت برنده بشه، داره فرصت ها از دست میره، در وجود او بود. بهش گفتن بیا تهران، یه دفعه احساس کرد خود یه کاری نداشت جنوب لبنان، دارن میدان رو ازش میگیرن. ناراحت شده بود. من تصورم ازش اینه که افسرده شده بود. اینو حتی بعضی از اطرافیانش میگن، پس کجا من کار کنم به اندازه 10 نفر، بلکه بیشتر. یه دفعه سوریه شلوغ شد، بهش گفتن که بیا اینجا، سر از پا نمیشناخت، با سر رفت. بعد از یکی چند هفته اونجا کار که انجام داد به شهادت رسید. وقتی به شهادت رسید، کارهایی که ایشون داد به 10 نفر دادن، از پسش بر نمی اومدن. اینا مال نگاهه رفقا. عاشورا به پایان رسید. حالا ما مجالسمون البته الحمدلله ادامه داره، ولی از فردا رو روز کار قرار بدید. مثل زینب کبرا یک لحظه ننشست. میدونید زینب کی افسرده شد؟ وقتی گفتن خانم برگردیم مدینه، دیگه از تازیانه خبری نیست، دیگه از خرابه خبری نیست، میگن زینب مریض شد. آدم مثبت نگر، آدمی که از بالا نگاه میکنه، فعاله، فعاله. چجوری دارید نگاه میکنید؟ بعضی از بچه ها تو جبهه میدیدن داره جنگ تموم میشه، مثل شهید غلامعلی رجوی، خاطراتشو گاهی گفتم به شما، گفت وای جنگ داره تموم میشه، رفت برای عملیات مرصاد، تموم شد، وای، حرکت و شتابشو بیشتر کرد و به شهادت رسید. چه شهدایی بودن، شهدای مرصاد. دو هفته خودشون رو نگه داشته بودن، یک همین جا خالی داده بودن، جنگ تموم شده بود. بر اساس نگاه شماست که حرص به فعالیت براتون پدید میاد و میرید میدانها رو تصاحب میکنید و شروع میکنید به مبارزه کردن و جنگیدن و جلو رفتن. چون میدونید حالا من میخوام جمع کنم بحث رو، کار کردن امید به نتیجه میخواد، کار کردن انگیزه انسان برای فعالیت پرشتاب مال وقتیه که آدم میدونه نتیجه داره، مخصوصا تو زمان ما. حتی دفاع مقدس اینجوری نبود. دفاع مقدس کار میکردی تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در چه تاریخی بدهد، باز حالا دیگه نمیدونیم دیگه. ولی الان خیلی عجیبه. یه بار دیگه مرور کنم همه بحث امشب و بریم کربلا. نگاه از بالا، نگاه از بیرون، غرق در جزئیات نشدن، نگاه به روند با سرعت رو به رشد، موجب میشه احساس پیروزی در آدم ایجاد بشه، احساس فرصت طلبی درست برای اینکه بتونه یه کاری انجام بده. کاروان حسینی داره با شتاب میره. مؤثرترین افراد در دستگاه ابا عبدالله الحسین جا میمونن. بعضی از روزخونهایی که قوی ترین جلساتو دارن، که فکر میکنن احیانا پیش خودشون چه تأثیری دارن توی این دستگاه امام حسین علیه السلام، میان تو اربعین میبینن یه قطره ای هستن از این دریا. خیلی از روزخونه از اربعین اصلا جا موندن. بعد از 10 سال از رونق اربعین تازه به اربعین رسیدن. بابا چه خبره اینجا؟ بعد اونجا میخوان بزرگترین جلسات روزه رو تشکیل بدن، میشه یه جلسه کوچولو. 20 میلیون نفر اونجا دارن حسین حسین میگن، رد میشن از کنار تو. کجای قصه هستی؟ از بیرون نگاه کردن موجب میشه آینده نگر بشی. از بیرون نگاه کردن موجب میشه روند رو به پیروزی رو ببینی. از بیرون نگاه کردن سرعت و شتاب پیروزی رو به تو نشون میده و این تو رو حریص میکنه عقب نمونی، یه کاری بکنی. من دوست دارم برای شما آرزو بکنم، ای کاش جبهه رو بودید میدیدید. خیلی وقت هم بالای منبر برای مخاطبین خودم حسرتشون رو خوردم که جوونن خب نبوده، اون موقع بچه بوده نبوده، اصلا به دنیا نیامده بوده. بنده تو جبهه از یه تک تیرانداز بودم تا معاون لشکر. جبهه رو هم لمس کردم دیگه. حالا آدم نشدیم، باشه نشدیم، ولی دیدیم دیگه. و یه چیزی به شما بگم، الان فضا قوی تر از زمان جنگه، حرارتش، آتشش خیلی عجیبه، انگیزه بخش بودنش، شهادت توش کم داره فقط، ولی اصلا کسی نمیتونه بگه چه حس و حالی بود زمان جنگ، الان که بیشتره. میخوای نگیر آقا کو؟ بله ما اون زمان یادم رزمنده ها میرفتن تو ایفا نشسته بودن، با یه شوری میرفتن جلو، با یه عشقی، همه ی عالم تو ماشین ایفا بود که داشت حرکت میکرد. بعد شهرهای نزدیک به جنگ که گاهی گلوله میافتاد توش، چند نفر اونجا کنار خیابون بایستده بودن، بچه های یه محلی از اون شهر فوتبال بازی میکردن، شبم نون میگرفتن میبردن برای مامانشون سر سفره مینشستن. جذب جنگ نشدن، حس جنگ یه ذره توشون نیومد، منتقل نشدن به اون آتش. الان هم همینطوره، فضا فضای دیگه، فضا خیلی جنگیه، خیلی قشنگه، خیلی فضا دفاع مقدسیه. از بیرون نگاه کن میبینی فضا پر از التهابه، از بیرون نگاه کن سرعت رو میبینی. همین فردا خواهد بود که دفعی بگی من هیچ نقشی نداشتم در ظهوری که رخ داد، یا نقشی بسیار اندک. صفحه اول باش، نقش اول رو به عهده بگیر. خب خب بگذاریم، روزه بخونم براتون. همین خاطره که براتون گفتم، توی ایفا نشسته بودیم نگاه میکردیم بچه ها، یک جهان پر از شور و غلغله اونجا کنار خیابون، از کنار کسانی رد می شدیم با توپ پلاستیکی داشتن فوتبال بازی می کردن. فوتبال بازی که هم بد نبود، اهل جبهه اومدن نبودن. من یادمه در طول جنگ شاید یه بار توجهم به اونا جلب شد، ای اینا چه جالب اصلا توی حال و هوا نیستن، که الان برای شما نقل کردم. برگردیم نگاهمون رو بندازیم تو ایفا. ایفا اون ماشینایی که رزمنده ها رو پشت سوار میکنن میبرن، چی میگن الان؟ این کامینای نظامی دیدی که نیرو سوار میکنن، بعد که اینا رو هم از عراقی ها ما غنیمت گرفته بودیم تو عملیات بیت المقدس، توی عملیات های فتح المبین، عذر میخوام، تو عملیات فتح المبین، این مال عملیات بیت المقدس، خاطرش رو براتون دارم میگم. یه شهیدی تو این ماشین داشت نوحه میخون به زبان ترکی. به زبان ترکی شاید این نوحه مشهوره، چون کسانی که آذربایجانی آذری بلد بودن اونجا راحت باش همراهی میکردن، انگار نوحه مشهوریه. ترجمهشو فهمیدم، خیلی سوزناک بود. اونم تو عالم خودش میخون، من احساس کنم برای دختر خودش داره میخونه. میگفت مامان، از زبان دختر یتیم امام حسین، مامان مگه من به بابا چی گفتم رفت دیگه بر نگشت؟ میگه بابا، مامان مگه من به بابام چی گفتم رفت دیگه بر نگشت؟ حالا زینب از امشب مکافات داره با این بچه ها، چجوری اینا رو باید جمع کنه؟ سوال های پاسخ نداده. خوبه تازیانه ها بچه ها رو زیاد آروم نمیگذاره که اینا برن تو نخ سوال. تابل های پا، میدونید همین ایام دیگه، یعنی امسال دهه محرم تقریبا نزدیک شده به همون دهه محرمی که اون زمان بوده، شاید یک کمی بعد از این، شبای پاییز سرده، امشب بچه ها تو بیابون آواره. باد پاییزی رو میگم بپوشونید بچه ها رو، زود سرما میخورن، لرز میگیردشون. توی روایتی نوشته که وقتی کاروان رسیدن به کوفه، لا اله الا الله، از بالای پشت بام اولین زنی که این کاروانو دید گفت شما مال کدام کشور هستید؟ مال کدام دیار هستید؟ زینب کبرا بلا فاصله فریاد زد ما بچه های پیغمبریم، از مدینه آمدیم. نمیدونم چه صحنه ای رو دید، میگن زن خودشو از پشت بام تقریبا پرت کرد پایین، هی در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید بچه های پیغمبر رو برد. پارچه بیاری. خیلی رزمنده ها با صفا بودن، اصلا این صفا رو میخواستن، در به در دنبال روزه خون میگشتن، آهنگ دلشون بود. داره جهاد میکنه، داره کار میکنه، داره جون میده، میگه از حسین بخون. یالا من یادم گردان حبیب، الان یکی از رفقا گردان حبیب و یاد من انداخت، از جلسه قبلی داشتم میومدم بیرون. خب یه روزه که ما میگرفتیم تو حسینیه تموم شد دیگه، برید بچه ها تو چادرها میرفتن، حالا هر کی با ذوق خودش، بچه ها یه روزه دیگه بگیریم، تو چادرها روزه برگزار میشد. بعد از اون جلسه عمومی من مثلا طلبه گردان بودم، گاهی مجبور میشدم 3 تا چادر دیگه برم که برم تو روزه اینا هم شرکت کنم، تو روزه اونم. بعد بچه ها روزه اینا تموم میشد، اونا خسته میشد، از بس سینه میزدن، دوباره یه عده از چادر در میادن بیرون، نگاه میکنن کجا باید برن روزه، میرفتن دوباره تو اون یکی چادر، دوباره اونجا روزه شون شلوغ میشد. چی شد شلوغ شد؟ روزه اون یکی چادر تم دیوانه کننده بود، سیراب نمیشدن از روزه. جهاد که بکنی، تلاش که بکنی، دوست داری یه جایی، نمیدونم، این آهنگا رو گوش بدی، گریه کنی، ناله بزنی، نمیدونم، این حس رو درک میکنید. حتما یه مقدار دارید این حس رو که نصف شب الان شام غریبان، فردا هم روز کاریه، دور هم جمع شدید، به هم شما تبریک میگم، هنوز روزه رو رها نکردید. میدونید اینا رو برای چی گفتم؟ به خدا زینب هم دوست داشت یه گوشه یه روزه این باشه، 2 دقیقه آرام بشینه برای حسین گریه کنه. کجا زینب گریه بکنه؟ کجا روزه هست؟ تا بچه ها بخوان گریه بکنن هی باید صدا بزنن، چیزی نیست عزیز برادرم، مشکلی نیست، حالا صبر کن، حالا حل میشه. کجا زینب گریه بکنه؟ مجال گریه کردن مگه داره؟ یه کمی تو جهاد باشی خیلی دوست داری گریه کنی برای روزه، نمیدونم چرا. به خدا زینب هم تو جهاد بود، هنوز داشت تازیانه میخورد، گوشه ای پیدا نمیکرد که راحت گریه کنه برای حسینش، گوشه ای پیدا نمیکرد که با هم همه زمزمه کنن. در یک روایتی هست، روایت های متعدد، برای خانوما یه کاری هست خیلی ثواب داره، من باید این روایت رو بیارم برای شما رفقا یادم من بندازن، روایت رو برای شما بیارم. خانوما یه کاری هست خیلی براشون ثواب داره، پیامبر اکرم می فرماید اصلا سنت بوده، رسمم بوده که هر خانومی عزادار شد چند تا خانوم دورش رو بگیرن، شروع کنن مویه کردن، شروع کنن روزه خوندن، شروع کنن زبون گرفتن، این خانم عزادار راحت بتونه گریه کنه. میگن اگه گریه نکنه دق میکنه، شما پیشش گریه کنید. برای جوانش اگه گریه نمیکنه تو بشین جلوش، هی جوانم، رولم، عزیزم، بگو، اینقدر بگو، اینقدر خوبی جوانش بگو، گریه کنه. خانوما کجان بیان دور زینب رو بگیرن؟ یه کمی برادر برادر بگن، من که داغ 6 برادر دیدم بگن، هی جلو زینب بگن قد و بالای تو رو عباس برم،
چشم قشنگ تو برم، هی بگن، هی بسوزه زینب گریه کنه، راحت بشه، اینقدر ثواب داره. ولی خب مأمور زینب همه رو ساکت کنه. رباب عزیز دلم آروم باش، شما هم آروم باش، شما هم آروم باش. صداشون رو فرمود صداتون رو نامحرم نشنوه دیگه، نه بحث محرم و نامحرم، عزت خودتون رو حفظ کنید. تکون میخورن این خانم ها، خانم ها یا اهل بیت، اطرافشون کلی نامحرم ریخته. خیلی خیلی سخته. یا زینب ما که داریم میریم خونه استراحت بکنیم، راستش ما بعد از ظهرم استراحت کرد. ما میریم به زندگیمون برسیم. ببخشید شما رو تو بیابون با بچه ها تلا میگذر، دلمون پیش شماست و تازیانه های شما. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. احساس ناب نزدیک بودن به ظهور در دلهای ما قرار بده، به واسه این احساس ناب روح ما نورانی بگردان، قلب ما منور بگردان، انگیزه فعالیت و جهاد در راه خودت در دل ما روزافزون بگردان. خدایا توفیق خدمت به خودت و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا به همه ما عنایت بفرما، از ما به کرمت قبول بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.